بحث ما در تربیت خانوادگی به یکی از ساحت‌های اون پرداختیم که تربیت بدنی و جسمانی و مادی است. در اینجا گفتیم که اونچه که در فقه هست 3-4 عنوانه، که یکی عنوان رضاع بود، یکی عنوان عرض شود که حضانت بود، و سوم هم عنوان انفاق بود، که عرض شود که در باب انفاق اون وقت وارد شدیم، اون دو بحث رو تمام کردیم. بحث انفاق بود. در انفاق هم با توجه به اینکه در باب نکاح اون احکام نفقه نسبتاً مفصل نظر فقهی بحث شده، ما به چند بحث در اینجا که کمتر بحث شده یا بیشتر با کار ما ارتباط داره بحث میکنیم. طبعا اون قسمت هایی که دیگه در خود کتاب نکاح و بحث نفقه مباحث مبسوط فقهی وجود داره ما کمتر بهش میپردازیم. خب در اینجا هم چند بحث داریم در باب انفاق. یکی از شبات ادله وجوبش، کی گفته که انفاق واجبه؟ در اینجا خب ادله ای در کتب فقهی آمده و بعضی از ادلم رو میشه حالا ما اینجا بهش اضافه بکنیم یا اشاره بکنیم که عرض میکنیم. این بحث وجوب انفاق برخلاف بحث حضانت و همینطور رضا که دلیل نداشت یا دلیل خیلی واضح یک دستی نداشت، اینجا دلایل واضحی وجود داره. در باب رضا بعد از همه بحث هایی که کردیم مثلا دلیلی وجود نداشت. در بحث عرض شود که حضانت دلیل وجود داشت، منتها یک دلیل حالا روایی چیزی مطابقی صریح خیلی واضح نبود، با یک زحمتی و عرض شود که مداقه های بیشتری ما 2-3 دلیل برای وجوب حضانت پیدا کردیم. اما در این مبحث سوم که انفاق رسیدگی به یعنی پرداخت هزینه های زندگی اوست، حضانت اون رسیدگی هاست که رسیدگی بکنه و اینها که جنبه به اصطلاح عملیاتی اونجوری بیشتر داشت، انفاق بحث هزینه ایست، پرداخت مبلغ و هزینه و عرض شود اینهاست. در اینجا بر خلاف اون دو بحث ادله وجوب انفاق راحت تر میشه بهش دسترسی پیدا کرد، که حالا ما اینجا به ترتیب و سریع فهرستوار به این ادله اشاره میکنیم. در قرآن کریم میشه به آیاتی تمسک کرد، یکی همون آیه عرض شود که مضاره است، که الکلام آیه مضاره لا تزار رو وارد، همون جور که اونجا گفتیم دلالتش معلوم نیست تام باشه، اینجا هم همینطوره. این یک، چون اینا رو بحث کردیم تطبیقش رو بعد دیگه خودتون ملاحظه کنید. دلیل دوم از قرآن آیه اعتماره، که اونجا گفتیم دلالت میکنه، اینجا هم بعید نیست به همون تقریر و تقریبی که گفتیم دلالت بکنه. اینم دلیل همون و اعتمرو بینکم معروف. دلیل سوم آیه وقایه است، که قو انفسکم و اهلیکم نارا، که اینم در اینجا دیگه دلالت نمیکنه مگر در جایی که نوعی مقدمه برای اون تعالیم دینی و اینها باشه، یعنی تأثیر گذار باشه، نظیر همون چیزی که اونجا گفتیم. این سه آیه ما حرف جدیدی راجبش نداریم، ولی سلام علیکم قابل بحثه. آیه اعتمار، آیه مضاره، آیه وقایه، و حاصلش هم استنتاج ما در اینجا عین بحث سابقه. آیه مضاره دلالت نداره، آیه اعتمار دلالت دارد، آیه وقایه هم دلالت نداره مگر در حدی جایی که مقدمیت برای اون تعلیم معنوی و عبادی و اخلاقی و اینها باشه که محط کلام آیه است. این سه آیه چون بحث جدیدی نداره ما ازش عبور میکنیم. آیه چهارمی که در بحث انفاق میشود به اون تمسک کرد، عرض شود که آیاتی است که مربوط به آیه 31 سوره اسراء، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، موضوع عرض شود که ناظر به یک سنت جاهلی است در این آیه مورد نظر هست که خداوند ناظر به اون میفرماد لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزقهم و ایاکم. در آیه 31 سوره اسراء فرزندانتون را به خاطر فقر و ناداری نکشید، ما اونها را و شما را روزی میدیم. این موضوع قتل فرزندان عرض شود که دو سه جهت داشته. اولا یک نکته در این است که دختران را می کشتند، این به طور خاص بوده به خاطر عرض شود که اون ننگی که در دختر می دیدند و به خاطر اینکه می ترسیدند جنگ در جنگ ها اینها اسیر بشن و از این قبیل مسائل. و این یک سنته که سنتی بوده که در مورد دخترها وجود داشته و یک سنت کلیتری هم وجود داشته که بچه‌ها را حتی گاهی فرزندان پسر و اینها را در این شرایطی که مثلا قحطی می‌شده یا احتمال فقر و فلاکت می‌دادن اونام را به این نحوی همون اول مثلا از بین می‌بردن و این هم رو بد نمیدونستن. این حالا عواطفی که ما امروز داریم اون اصلا نبوده، یعنی یه سنت وقت این سنت های فرهنگی عمیق میشه که دیگه این عواطف رو تغییر میده اصلا، بلکه کار خوبی میدونسته. این دوتا سنت بوده که یکی سنت خاص دختران بوده که مؤکدتر هم بوده بیشتر هم بوده و یکم سنت مطلقه. اون سنت اولی که در فرهنگ جاهلی بوده و ناظر به قتل دخترها بوده، اون به طور ویژه هم به خاطر گاهی فقر می شده هم به خاطر اون جهات خاصی که در دخترها بوده از ترس آیندهشون و جنگ بشه دوست نمیدونم چی بشن و چنان و اینها. و در سنت دوم سنت مطلق بوده که ناشی از همون ترس از فقر بوده، در یه شرایطی دیگه اینجور نبوده که همه بکشن که معلومه اونجور نمیشه، یه شرایطی پیش می اومده، شرایط جنگ بوده نمیدونم شرایط قحطی بوده چی می شده، خب یه کسی خیلی بچه داشته و امثال اینها، چون نبوده که همه که بکشن که نسل منقرض میشد، یه در این شرایط فقر شخصی و خانوادگی یا قحطی و عمومی یا جنگ و مشکلاتی که پیش می آمده در یه شرایطی این سنت جاهلی عام نسبت به فرزندان و به طور خاص نسبت به دخترها وجود داشته. آیاتی در قرآن به این قصه اشاره داره، حالا ما این داریم مقدمات رو میگیم تا اصطلاح رو بگیم و بعد ببینیم که تمامه یا نه، اینا تقریر مقدمات و محل نزاع برای رسیدن به بحث. این قصه حداقل این دو تا سنت حداقل در حالا آیاتی که ما الان دستمون دو دم دستی چی کردیم 4-5-6 آیه وجود داره. یکی آیه 140 سوره انعام، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفحا بغير علم، زیان کردند. یکی آیه 151 سوره انعام، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، آیه 151 انعام. پس اون آیه اول 140 انعام، آیه دوم 151 انعام، آیه سوم همین آیه است که الان خوندیم، آیه 31 سوره اسراء است، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، که تفاوت این آیه 31 سوره اسراء با آیه 151 سوره انعام در دو سه جهته. هر دو میگه لا تقتلوا اولادکم، یک تفاوتش اینه که اونجا داره میگه من املاق، اینجا میفرماد خشیت املاق. یک تفاوت هم اینه که اونجا داره نحن نرزقکم و ایاهم، اینجا داره به عکسش کرده نحن نرزقهم و ایاکم. عرض شود که اون تفاوت، این دو تفاوت در این دو آیه هست، بقیهش مثل همه، البته قبل و بعدش هم متفاوته. اون آیه سوره انعام میشه که نکشید فرزندانتون را ناشی قتل ناشی از فقر را مرتکب نشید. ظاهر بیشترش اینه که یعنی قتلی که یعنی در حال فقر به خاطر فقر میکشتن، اما اینجا داره خشیت املاق، اونجایی که نه هنوز به فقر مبتلا نشده جلو جلو از ترس میاد بچه رو میکشه. سقط هم صدق ولد میکنه در بله میگیره، احتمالا میگیره، حالا من ندیدم که اینو چه بکنه، ولی میتونه اولاد قتل جنین، قتل ولد صدق میکنه، چون جنین بعد از چیز روح صدق ولد میکنه، بله حاملش میشه، اطلاقش بعد از حلول روح اطلاقشون رو میگیره. پس این تفاوتی که اونجا من املاق داره، یعنی از فقری که الان هست فعلیه، اینجا خشیت املاق از پیشبینی آینده. یک تفاوت هم داره که اونجا داره که نرزق و کم و ایاهم، شما را و اونها را، عرض شود که چه میکنیم، اینجا داره نرزق و هم و ایاکم، اونا را مقدم داشته، که حالا هر کدام یه جهات ادبی و تفسیری ممکنه درش باشه. این سه آیه، آیه چهارم آیه دوازده سوره ممتحنه است، ولا یقتل اولادهنه، که میگه اینا آمدن پیش پیغمبر عهد بستند و همون زنها، از جمله این بود که لا یقتل اولادهنه، که فرزندانشون رو نکشن. سوره ممتحنه آیه دوازده، نه زن پیغمبر نیست، یه عهدی است که از، بله الان میخونیم آیه رو میخونیم، بله سوره چنده سوره ممتحنه 548، بله این عرض شود که بله این آیه شریفه اینطوره که یا ایها الذین، بله یا ایها الذین، بله این همون عهد اوناست، اذا جاء المؤمنات یبایعنك علی ان لا یشرکن بالله شیئا، همون بیعت زنها و پیغمبر که میگن بیعتشون هم ظرف آبی گذاشتن، که همه دست گذاشتن تو اون لا اون بیعت کرد حضرت با اونها بر سر چند چیز، الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان، که ولا یقتلن اولادهن یکی از اون مواردی بوده که بیعت کردن و جزء مبایعه پیغمبر با اون زنها بود. اون هم این البته هم باز هم سق میگیرم گاهی توسط زنها انجام میشده. اینم یک آیه دیگه است. این تفاوتش با آیات دیگه اینه که اونا لا تقتل اولادکم مطلق بود به زن و مرد، ولی این به مادرانه. اینم یه تفاوتی که این با اونا داره. و آیه دیگه هم همون آیه و اذا الموعوده سئلت بعیدن من قتلته، که موعوده همون بچه هایی است که از بین برده شدن، و در سوره تکویر آیه 9 از شاد که، و آیه ششم هم اون آیه 58 سوره نحل که و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، حالا این آیه نیست که نهی از قتل و اینها داشته باشه، ولی ناظر به اون هست که خیلی ناراحت می‌شدن و گاهی منشأ قتل می‌شده. این آیاتی است که اینجا اومده. این آیات بعضی خواستن، حالا این آیه آخری که مربوط به اون دختران است و اینها، اما اون پنج آیه، بعضی خواستن بگن که این اولاد یه نکته ایست در این آیات. حالا تفاوت‌های آیات رو تا حدی گفتیم. یه نکته دیگه هم در این آیات اینه که بعضی خواستن بگن که اولاد ناظر به همون قتل دخترانه، ولی این جواب داده شده، مرحوم علامه داره دیگرم دارن، که این قتل اختصاص به دخترها نداشته، ولی اون که نسبت به دخترها رواج بیشتری داشته، اما این آیه شمول داره، اولاد هم عمه، هم دختر رو میگیره هم پسر رو، ولذا اطلاق داره اینها. عرض شد که اینم یه نکته است که در این آیات هست. حالا پس مجموعه این آیات ناظر به سنت جاهلی است که در مورد دخترها بیشتر رواج داشته، ولی شامل پسران هم میشده. در یه شرایط فقر و فلاکت یا جنگ یا مشکلات ویژه‌ای که پیدا میشد، اینها فرزندانش رو به گور میکردن و میکشتن. خب حالا اگر بحث‌های تفصیلی داشتیم، چیزای دیگه هم در این آیات بود که اونا رو حالا نمیخوام دیگه عرض بکنیم، اما از جهتی که حالا به عنوان چهارمین دلیل اون آیه سوره اسراء یا آیه سوره انعام را میشه بهش تمسک کرد، بعضی خواستن تمسک بکنن. با چه بیانی حالا با بعد از این مقدمات تقریر استدلال به این آیه برای وجوب انفاق اینه که این که میفرماد که نکشید به خاطر فقر یا به خاطر ترس از فقر، این مفروضش اینه که نفقه و اداره این شخص از نظر مالی و اقتصادی به عهده اوست و عرض شود که این مفروضه و این آیه زمینی داره بر اون فرض صحه میگذاره، به عبارت دیگه دلالت اقتضا داره. اگر نبود که این وظیفه اونها بود که انفاق بکنن، این عرض شود که آیه خب میتوانست بگه که خب وظیفه شما نیست، میتونست بگه وظیفه شما نیست که این کار رو بکنید. آیه میفرماد که نه، نترسید، خدا کمک میکنه، نحنو نرزقکم و ایاهم، ما کمکتون میکنیم، نترسید. نگفته که نه که بر شما واجب نیست یا کسی دیگه خرجشو میده، میگه نه، نفی لزوم نکرده، بلکه میگه که ما کمکتون میکنیم. این نوعی دلالت اقتضا میکنه بر این که گویا عرض شود که قرآن داره مهر صحتی میزنه و قبول میکنه اون تصوری که از ضرورت مثلا انفاق و اینها هست. این استدلالی است که به این آیه شده که با یک نوع دلالت ملازمی و اقتضایی داره تأیید میکنه اون تلقی این که باید خرجش بده، هزینه‌شو بده. در بله، در دلالت اقتضا مقام بیان نمیخواد، مقام بیان مال اطلاقه. دلالت اقتضا معنیش اینه که یه چیزی اینجا گفته که بدون اون نمیشه، اصلا نمیشه در مقام بیان نباشه، باید در مقام بیان از این جهت باشه. این باید بیاد بگید که ملازمه هست یا نیست. اگر ملازمه باشه دیگه حتما هم باید در مقام بیان باشه. اما اشکالی که میشود کرد اینه که نه اینکه در مقام بیان نیست، ممکنه کسی بگه نه ملازمه ای نیست، بین اینکه آیه داره میگه که نهیشون میکنه که به خاطر ترس نکشید و ما به شما و اونها روزی میدیم، ملازمه نیست که یعنی واجبه بر شما رزق اینها بدید و نفقه اینها بدید. نه، این تصور غلطی بوده. ممکن است آیه بخواد بگه که اصلا تصور شما غلطه که حتما شما باید روزیش بدید، یه کسی دیگه میاد روزیش میده. اصلا اینجور ملازمه ای نیست که حالا در این کتاب هم آمده که تو اون موسع آمده که ملازمه است. نه، نحنو نرزقکم و ایاهم که بعد میگه یعنی حالا شما تونستید میدید، نشده کسی دیگه میاد خرجش میده، اصلا چه حراسی دارید شما؟ چه ملازمه ای داره که این عتاب و خطاب خدا به این که شما به خاطر فقر و ترس فقر اینها رو نکشید، چه ملازمه ای داره با این که وظیفه شما به اینه که خرجشون رو بدید؟ نه، ملازمه ای نداره. آیه داره نه میگه که این ترس شما رو نگیره، به خاطر این فقر و ترس این کارو نکنید، خدا روزیشون رو میده، حالا یا شما یا که دیگه. توجه کردید؟ نه، نفع نمیکنه. نمیخوایم این دلیل برای اینه که انفاق واجب نیست، میخوایم بگیم از این میشه بگیم انفاق واجبه، میگیم این استفاده نمیشه. بله، نه، نفع نمیکنه. نه، اون نه، اون استفاده میشه. و هر شبات که چون اونم ممکنه کسی توهم بکنه که نرزق کن و یاهم مثلا بال شما واجب نیست، ولی اونم نمیشه گفت. اونی که هست اینه که این آیه ربطی به انفاق نداره، حکم انفاق اونها، این یه حالت طبیعی بوده که این کارو انجام میدادن، اونم از ترس این کارو میرفته میکشته. میگه نه، این میگه از این حراسی شما رو نگیره، خدا ضامن رزق او. ما من دابتن الا علی الله رزقها، همون از باب ما من دابتن الا علی الله رزقهاست در آیه دیگه، همه روزی میشون خدا میده، حالا یا واسطه تو یا واسطه یا کسی دیگه. او البته از تصور این که باید بده و نمیتونه بده پس میکشته این جور بوده، ولی اینجا مهر صحتی برای این تصور او گذاشته نشده، بگیره تصورت باطله، ردم نشده. ولی این که فکر میکنی که حالا نداری باید بکشی، نه این کار نباید بکنی، خدا روزشو میده، ردم نشده. نه، یعنی چی؟ یعنی دلیل نمیشه دیگه.
رد نشده یعنی
که واجبه. نه، چی؟ رد نشده یعنی واجبه؟
آره دیگه، خدا
مهر صحت گذاشته. نه،
نه،
فقط اون
تقسیم من میرسونه.
میرسونه. چجوری میرسونه؟ یا واسطه تو یا واسطه کسی دیگه. اون آقایی که گفت را گفت که حالا من اگه سوارت گفت که آقایی وامونده بود یکی از روحانیون توی قبل از انقلاب تو را و خیلی تشنگی و گرسنگی اون بالاخره یکی اومد واسه رو داشت اما سوارش کرد بعد منتی گذاشت بهش گفت خب اگه من سوارت نمی کردم حالا چی می شد اونو گفت حالا تو نبودی یه احمق دیگه می نظاره حالا اینجا آمالا می کارت نه سرس حالا نه یه کسی دیگه می از این بکنه تعبیر اون البته زشتر از این بوده من حالا خدا لطیفش کردم خدا منت بذاره سرش کشه همون فهم عرفی می خواهیم بگیم نیست ملازمه عرفی نیست
رد نکرده که
نه رد نکرده رد نکرده ولی ما میخوایم ما ببینیم ما الان میدونید ما میخوایم بگیم هیچ دلیلی هیچ جایی چی دیگه نداشتیم از این آیه میخواستم بگیم آقا انفاق واجبه نه کجا به تعیین
خدا نمیگه وظیفه شما نیست آقا
نه نمیگه نه نمیگه نمیگه وظیفتونی ولی نمیگه نه وظیفت هست واجبه تو شرع
از روش درمیاد
نه کجا درمیاد
از این ورش درمیاد
چرا اون برش دیگه حالا ما خبر نداریم دیگه حالا خب این آیه هم به نظرم میاد که دلالتی نمیکنه بر عرض شود که وجوب که حالا بعضی هم اینو فرمودن اینا چون حالا جای دیگه خیلی مفصلی نیست من در این حد است کردم عرض شود که دلیل دیگه هم که آوردن از آیات قرآن همون آیه 6 سوره طلاق که فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن که عرض شود که سوره طلاق صفحه چند شما که صفحه فوری میگید سوره تحریم قبل و بعدش طلاق بود دیگه نه بله بله پیدا شد آیه 6 سوره طلاق هست که عرض شود که اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن این در مورد زنهای مطلقه است عرض شود که میگه در حال طلاق و عده با اون خرج رو بدید و این کنه اولاد حملن فانفقوا علیهن حتا یدعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم معروف که واعتمروش رو قبلا گفتیم این جمله قبلش إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن اگر این زنها که مطلقات آمدند شیر دادن به بچه های شما شما باید اجرشون و مزدشون رو بدید اجرات که معلومه که این اجر ناظر به این شیر دادنه نه به اون نفقه خودشون از حیث این که در حین عده هستند و باید مثلا چیز داد از اون حیث نیست از حیث شیر دادنه این که قرآن میفرماد که باید شیر که میدن شما اجرشون رو باید بدید این معناش اینه که یعنی نفقه این بچه بر شماست که باید شما حالا خرج این مادر رو بدید ولو این که طلاق هم گرفته نفقش هم حتی ممکنه الان دیگه این زن بر شما واجب نباشه ولی اجر و مزد شیر رو شما باید بدی این نشون میده که عرض شود که لازمه البته این در مورد زنهای مطلقه است و تسریش به زنهای در حال ازدواج اون دو قوله بعضی میگن که الغای خصوصیت میشه وقتی که در حال طلاق میگه این عجر رو باید بدی پس در اون حال هم باید بدی بعضی میگن نه اونی که ما میگیم اینه که این آیه دلالت میکنه اما یه دلالت محدودی داره اولا دلالت میکنه بر این که این نفقه در محدوده شیر نه مطلق نفقه که ما میخوایم خیلی بسته بگیم در محدوده همین شیر و در دوره رضا واجبه بر مرد اون هم نسبت به زنی که از هم جدا شدند ممکنه کسی بگه در حالی که زنی که جدا نشند و زوجیته دیگه این نه لازم نیست از آیه استفاده نمیشه بیش از این نمیشه الغای خصوصیت کرد ولی این دلالتش رو قبول داریم اما دلیل اخص از مدعاست ما میخوایم بگیم هزینه های زندگی بچه را به طور کامل باید بپردازه این در محدوده شیر اونم در دوره شیرخارگی و اونم در حال طلاقه که یک قسمی و یک بخش کوچکی را اثبات میکنه
لکام خودش میتونه بده که اگر مثلا این تنهایی که
نه این میگه که او اگر شیر میده مقدمه، باید او شیر بده، منتها طلب اجرم کرد باید اجرشو بدید بر عهده شما، باید بگه اون تقدم داره بر دیگران، که در فقه هم گفته شده، این روایت هم داره. نه مثال، یعنی بگیم که مثلا در دوره شیر خارجی این واجبه اون نفقه رو بده و شیر او رو تأمین بکنه، پس باید بعد از اینکه بزرگترم شد لباسش هم بده، مسکنش هم بده، چه بده؟
مثلا بگیم
میدونم، یا باید بینید فرمول این قصه، آره، از مورد میخواید تسری بدید، دوتا قاعده داره، یکی القاء خصوصیت و تنقیح مناطه، بگیم این با بقیه چیز دیگه یقین داشته باشیم فرق نمیکنه، ولی قیاس میشه دیگه، یا اینکه اولویته، بگیم این که واجبه پس اونای دیگه به طریق اولا واجبه. این که بگیم ارزعن لکم شیر دادن در دوره رضا، بخوایم الغای خصوصیت بکنیم، بیام بگیم که باید لباس و مسکن و غذاش هم بعدایی که بزرگتر میشه بده، چون نفقه که میگیم خیلی عامه، این مصداق بارز نیست نسبت به اونها که بشه حالا بگیم ببخشید الغای خصوصیت نمیشه کرد از اینجا به سایر موارد، یا اولویتی نیست. این چند آیه است که در قرآن میشه بهش تمسک کرد، و حالا ممکنه همون اعتمار، آیه اعتمار دلالتی بکنه و بقیه دیگه حالا یا دلالت نداره، این آیه هم که دلالتش یک محدوده خیلی مزیقی است. بله بله اعتمارشه، بله منطقه بله بله بله، و اعتمه روی بعدی میاد تعمیم میده، مثلا ارزنه به تنهایی دلیل نیست، ولی وعتمه رو میاد تعمیم میده، ولی این آیه از حیث وعتمه رو دلالتش بعید نیست، اما سایر بخشا نه، اونم حالا با اون نکاتی که در جای خودش گفته ایم. این 4-5 آیه بود، اما روایات نه اونو بحث کردیم، نه اونو تو همون نکات اعتمار بحث کردیم که خود این جمله دیگه قیدی نداره مطلقه، و اعتمروا بینکم معروف، خود جمله قیودی نداره غیر از اونه که ارزانه قید خودشه. حالا توجه داشتیم تو بحث‌های سابق، حالا ملاحظه بکنید عرض شد که چون این بحث حالا خود سریع‌تر عبور میکنیم بحث، اما ادله روایی، ادله روایی یکی همون روایات تعدیب و این هاست که قبلا گفتیم، و عرض شود که و شمول اون تعدیب نسبت به این انفاق و مسائل مادی انفاق و اینها محل اشکاله، اونم میشود بهش استدلال کرد ولی چندان قوی نیست، و شمولش نسبت به انفاق محل تردیده و لذا نمیشود، شبهه مفهومیه داره، نمیشه به اونها تمسک کرد. اما روایات خاصه ای در اینجا داریم که در وسائل جلد 15، بله حالا اگر اجازه بدید ما امروز چون کار ویژه‌ای داریم دیگه ترتیب بکنیم فردا، روایات باب این روایات رو ببینید در وسائل، ببینید برای فردا جلد 15 ابواب نفقات، باب 1 11 و 4، باب 1 4 و 11 ابواب نفقات رو ببینید، و عرض شد که حالا رو بحث سیره و حکم عقلا اون هم یه دقتی بکنید که فردا اینا رو بحث میکنیم. و صلی الله علیه و آله.